بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و ادلا و ینجز به وعد المؤمنین و قد یقرر المانع بما فی التذکره عن بعض العامه. صفحه 137 از جلد 6 مکاسب. دو اشکال از سوی عامه مطرح شده و علامه حلی این دو اشکال را در تذکره ذکر کرده، ولی اونایی که تحقیق کردن این عبارت را در تذکره ندیدن، بلکه در مفتاح الکرامه به یک جوری این عبارت ها اومده. در هر صورت اشکال عامه اینه که یک چیز نمیتونه هم فسخ باشه هم عقد باشه. در آن واحد کاری را که من انجام میدم نسبت به شخصی عقد به حساب بیاد و نسبت به شخص دیگه فسخ. کالایی را که فروختم به زید، حالا همین کالا را به عم میفروشم، این عقدی که با امر میبندم عقد به حساب میاد، ولی در این حال نسبت به معاملهی که قبلا با زید انجام دادم فسخ به حساب میاد. عامه اهل سنت میگن نمیشه شما هم با کسی عقد ببندی در این حال همون عقد نسبت به شخصی قبلی فسخ به حساب بیاد. این اشکال اول. اشکال دوم اینی که اگر ما بپذیریم که این عقد دوم صحیحه، یعنی عقد نسبت به امر صحیحه، دور پیش میاد، زیرا بی متوقف بر مالکیت من به این کالایی که فروختم متوقف بر فسخه، این دور پیش میاد و این دور باطله. کالایی را فروختم به زید، دوباره این کالا را به عم میفروشم و فروختن من این کالا را به عم متوقف بر این که من مالک این کالا باشم، در حالی که من قبلا فروخته بودم به زید، مالکش نبودم. مالکیت من نسبت به این کالا هم متوقف بر فسخ نسبت به معامله قبلی، یعنی این عقد در این حالی که نسبت به امر عقده، در این حال فسخ و متوقف بر همدیگه هستن، یعنی دور باطلیست. در تذکره به این دو اشکال پاسخ داده است. اشکال اول چی بود؟ که یک چیز در آن واحد نمیتونه هم عقد باشه هم پس. جواب دادن که به نسبت به یک چیز نمیشه، اما به نسبت به دو چیز میشه. این معامله‌ای که انجام دادم در یک کالای واحد به نسبت به دو شخصه، نسبت به امر عقد، نسبت به زید که قبلا باش معامله کرده بودم فسخه، چون نسبت به دو چیز اشکالی نداره. اینجور جواب داده علامه حلی در تذکره. و شهید هم از اشکال دوم اینجور جواب داده که دور این چیزی که ذکر کردم دور توقفی نیست. دور توقفی باشه که یه چیزی متوقف بر خودش باشه، توقف و شیء علی نفسه، این باطل. اما دور معی باطل نیست و این دور معیه. دور معی توقف یک چیز بر خودش نیست، توقف یک چیز به چیزی دیگر هست مقارن با توقف اون چیز به این. مثل دو تا خشتی که همدیگر رو نگه داشتن، دو تا آجوری که همدیگر رو نگه داشتن. نه این متوقف به اونه، اونم متوقف بر اینه، ولی این توقفشون چیه؟ همزمانه و این دور معی رو میپذیرن و میگن باطل نیست. عبارت رو بخونم. وقد یقرر المانع بما فی التذکر عن بعض العامه من ان الشیء الواحد، یک چیز واحد، لا یحصل به الفسخ و العقد. شیء واحد چی اینجا؟ شیء واحد این معامله، معامله ای که من با امر انجام میدم به سبب این حاصل نمیشه فسخ و عقد. مثل چی؟ کما ان تکبیرت الثانیه فی الصلات به نیت شروع صلات یخرج بها عن الصلات ولا یشبه بها فی الصلات. تکبیر دومی که در نمازه، تکبیر احرام دومی که نمازگزار به نیت شروع نماز میگه، تکبیر احرام دوم نمیتونه او را از نمازی که با تکبیر قبلی شروع شده خارج کنه، ولی در عین حال او رو وارد یه نماز جدید بکنه. نمیشه. یک تکبیر نمیتونه پایان بخش یک نمازی باشه که قبلا شروع کرده و آغازگر یه نماز دوم باشه. کما ان تکبیرت الثانیه فی الصلاه به نیت شروع فی الصلاه یخرج بها عن الصلاه، بگیم که این تکبیر دوم به نیت شروع در نماز او رو از نماز قبلی خارج میکنه. ولا یشرب به حافظ صلات، به سبب این نمیشه در نماز دوم وارد شد و شروع کرد. و به انل بی، و گفته که بی موقف علی الملک، این دو رو توضیح میده که فروش موقف بر ملکه، ملک هم موقف بر فسخیست که متأخر از بیعه. قبلا اول بی کردم بعد فسخ حاصل شده. خب اگه من بخوام که یک تصرفی بکنم، تصرف موقوف بر ملکه، خود اون ملکه هم که باید فسخ بشه تا ملک من بشه، پس دور لازم اومد. اما در تذکره جواب داد و اجاب فی تذکره عن الاول، از اشکال اول پاسخ داد به این که صحیح نبودن ممنوعه، به منع عدم صحت اصول الفسخ و العقد شیئین واحد به نسبت در شیئین. این چون اینجا به نسبت به دو چیزه، نمیتونیم بگیم که این از صحیح نیست، بلکه میتونیم بگیم صحیح هست، چون یک چیز واحد نسبت به دو چیزه اشکال نداره. یعنی ممنوع از صحیح نبودن اصول فسخ و عقد به یک چیز واحد نسبت به شیئین. و عذاب شهید عن ثانی، اما شهید اول از اشکال دوم که دور باشه، بوده به منع دور توقفی. اینجا دو دور توقفی نیست، یعنی ممنوع دور توقفی باشه. و ان دورم معی، این دو دور معیه. هر نوع دو دور در منطق توضیح داده شده، دور توقفی داریم، دور مسرح، یه دور از معی داریم. دور معی یعنی دو چیز مقارن با یکدیگر، وابسته به یکدیگر هستند. و قال فل ایزاه، ایزاه مال فخر و محققینه، گفته که فسخ حاصل میشه به اول جزئی از عقد در رد عامه، که فسخ حاصل میشه. و در باب هبه هم این عبارت اضافه کرده که فیبقى المحل قابلا لمجموع العقد، محل باقی میمونه برای مجموع عقدی که انسان میخواد انجام بده. یعنی باز جا داره در هبه که انسان یه عقد دومی هم رو این کالا اجرا کنه. وقد یستدل للصحه، استدلال کرده هم بر درستی این کار که ما با یک حرکت، با یک تصرف معامله قبلی رو فسخ کنیم، معامله بعدی رو شکل بدیم. به انه اذا وقع العقد علی مال غیر، وقتی که عقدی بر مال غیر واقع میشه، فملکهو به مجرد العقد، به مجرد عقدم مالک اون میشه، کان کمن با مال غیرهی سوا ملکه، مثل کسیست که مال غیر رو فروخته سپس چی؟ مالکش چی شده؟ بله، برای صحت گفتن که وقتی عقد بر مال غیر واقع میشه، یعنی این کالایی که من به زید فروختم و مال زیده، حالا دوباره اینو برمیدارم به عم میفروشم. میگه وقتی که عقد بر مال غیر واقع میشه و من مالک اون میشم به مجرد عقد، این مثل کسیست که مال خودش رو فروخته سپس خودش مالکش شده. پس استدلال بر صحت هم ما داریم که بالاخره تصرفات ما موجب فسخ میشه و موجب ملکیت برای دیگران چی میشه. خب اینها همه در بحث این است که تصرفات ما در کالا آیا سبب هست یا کاشف هست، که اهل سنت میخواستن بگن که این تصرفات سبب نیست و در این تصرفات ایراد وارد میکردن، بلکه اینها خیلی تمایل دارن به کاشفیت، ولی در این حال قول مخالفه با اونها هم داریم. حالا نظر خود شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری اینجا از دو تا برداشت پرده برداری میکنه و آخر به نتیجه‌ای که میرسه اون نتیجه درستی است از نظر خود ایشون، که در آخر به یه نتیجه‌ای میرسه، یعنی بی نتیجه این بحث را رها نمی‌کنه. ایشون می‌فرماید که عقول ان قلنا بان المستفاد من ادله توقف البيع والعتق على الملك نحو قوله لا بيع الا في ملك ولا عتق الا في ملك، میگه که مجموعه روایاتی که داریم که میگه لا بیع الا فی ملک، یعنی بیع من، خرید و فروش من باید در ملک من باشه، آزاد کردن بنده در ملک من باشه، میگه برداشت اول از این گونه روایات اینه که باید پیش از اجرای عقد عاقد مالکیت داشته باشه و کل عقدی که انجام میشه پس از اصول مالکیت انجام بشه. این برداشت ما از روایات اینه. پس بنابراین نمیتونه بنابراین برداشت تصرفات ما سبب باشه. یعنی قول اول را ایشون با این برداشت باطل میکنه و بر این اساس این برداشت سبب فسخ را اگر عقد جدید بدونیم راهی جز حکم بطلان تصرف نخواهیم داشت و ناچار باید قول دوم که کاشفیت باشه قبول بکنیم. این برداشت اول. حالا برداشت اول چه بخونه، حالا برداشت دوم هم میخونیم. اقول ان قلنا بان المستفاد، میگه اون چیزی که استفاده میشه از ادله توقف بی و عتق بر ملک، گفتن که بی و عتق متوقف بر ملکه و مثل این که گفتن لا بی الا فی ملکه، لا عتق الا فی ملکه، مستفاد از اینا چیه؟ هو اشتراط و وقوع الانشاء فی ملک المنشه. این که شما میخوایی یه عقد جدیدی به وجود بیاری، یعنی کالایی که فروختی دوباره بفروشی، این باید اول تو مالک بشی بعد بتونی بفروشی. پس فلا مناس عن القول بالبطلان، پس این کارهایی که تو انجام میدی از جمله وقت که کنی، از جمله بی، از جمله عتق، اینا هیچ کدوم صحیح نیست. لان صحت العقد حين اذن تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع اجزاء العقد، می صحت عقد در این هنگام متوقف بر اینه که مالکیت عاقد باید مقدم باشه بر همه اجزای عقد، تا اینکه به اصطلاح این اجزای عقد واقع بشه و انشاء واقع بشه. بس فاذا فرض العقد او جزء من اجزای فسخ، اگه خود عقد یا جزء از فسخ باشه، پس کان سببا لتملک العاقد، پس این خودش سبب میشه برای تملک عاقد و مقدما علیه و مقدم میشه بر عقد. لان المسبب انما یحصل بالجزء الاخیر من سببه، چون مسبب به سبب جزء اخیر از سببش حاصل میشه. فکل ما فرض جزء من عقد چو قابل تجزیه سبن تملک کان تملک متأخرن بر ذالک الجزء، پس هر جزئی از عقل قابل تجزیه باشه و سبب تملک باشه، اون تملک متأخر از بعض از اون اجزاست. یعنی کلن باید اول فصل حاصل بشه بعد ملکیت حاصل بشه، و الا لازم تقدم وجود و مسبب علی سبب، الا لازم میاد که مسبب بر سبب مقدم بشه و جز نیست. ولی جزء الذی لا یتجزا غیر موجوده، این جزئی که متجزا نشه، یعنی جزئی که قابل تجزیه نباشه، چه موجود نیست. فلا یکون سببا، پس بنابراین اینجا سبب نمیتونه باشه. معن نهایت الامین ازن المقارنه بینه و بین تملک، یعنی بالاخره این معامله که انجام میدم باید کلش فسخ بشه و بعد عقد صورت بگیره، که با عقد این اتفاق نمیفته، با این عقد اتفاق نمیفته، هی جز جزه میاد جلو و همه اجزا اینجوری نیست که اول حاصل بشه. پس باید قائل بشیم که مقارنه هست بین تملک و بین فسخ، یعنی در عین اینکه فصل انجام میشه از اون بعد تملک هم هست، فصل انجام میشه تملک هم هست، یعنی با هم هم. لکنک عرف ان شرط به مقتضى الله سبقت تملک علا جمیع اجزای العقد قضاء لحق و ظرفیه، ولیکن تو شناختی که شرط به مقتضى الله سبب تملک هست و سبقت گرفت تملک بر جمیع اجزای چی؟ عقد. یعنی شرط به مقتضای ادله چیه؟ یعنی به مقتضای عقد شرط معامله اینه که تملک بر جمیع اجزای عقد صورت بگیره قبلا، قضاء لحق ظرفیه، چون میگیم لا بیع الا فی ملکن، یعنی اول باید مالکیت کامل حاصل بشه بعد بیع حاصل بشه، ولی در روندی که ما صحبت کردیم در این روند اینجوری نیست که ملکیت حاصل بشه و بعد معامله در اون ملکیت به تعقب پیدا کنه، اینا همزمان صورت میگیره، اینا همزمان که هی فصل صورت میگیره تملک صورت میگیره، فصل صورت میگیره تملک صورت میگیره، و با این روند نمیشه انسان معامله صورت بده. و اما دخول مسئله فی با من با عشه انسوم ملکه، این مسئله را کسی بیاد شبیه این قرار بده که اگه کسی چیزی رو بفروشه سپس مالکش بشه، این فرق میکنه. خب بعد فرض القرب صحته، بعد اینکه البته ما قائل به صحتش بشیم، یوجب اعتبار اجازت العاقل ثانیا، این عاقل باید دوباره اجازه بده. این میگه من با اشیا من فروختم سپس ملکه و سپس مالک شدم، ببینیم اون کسی که این جنس از من خریده آیا اجازه میده که من دوباره مالکش بشم یا نه. بنا علی ما ذکرنا من مسئله الفضولی من توقف لزوم العقد المنع الاجازه، من یه چیزی بفروشم دوباره به دیگری بفروشم سپس به خودم دوباره بفروشم، این متوقف بر اجازه است. الا ان یقال ان المتوقف علی الاجازه عقد الفضولی و بیعه للمالک، و الا اینکه ما اصلا مسئله رو عوض کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم اون چیزی که مقدم و متوقف بر اجازه است عقد فضولیه و فروختن او به مالکه، اما کسی بفروشه برای خودش مثل بیع قاسم نیاز به اجازه بعد عقد چی نداره. لکن هازا علی تقدیر قول به، البته این در صورتی که ما قائل به این مسئله بشیم، و اغماز اما تقدم فی عقد الفضولی لا یجی فی مثل العقد، میگه اغماز هایی که ما در عقد فضولی داشتیم در مثل عقد جاری نیست، یعنی ما این مسئله رو قبول نداریم. این برداشت اوله. پس برداشت اول ما این باشه که لابه یه لافی ملکه، این کار یعنی فعل و تصرف در کالایی که فروختیم، این تصرفات هیچ کدوم صحیح نیست، چون لابه یه لافی ملکه، من که مالک این کار نیستم که بتونم دوباره بفروشم برای دیگری. اما برداشت دوم اینه که بگیم که بگیم مستفاد از اون ادله اینه که در ملک غیر واقع نمیشه تا اینکه بدون اجازه اون غیر نقل انتقال حاصل بشه. بگیم برداشت ما این باشه. پس اون چیزی که شرعا ممنوعه اینه که تمام خرید و فروش ما در ملک غیر واقع بشه، غلطه. نه اینکه بعض اجزا در ملک غیر واقع بشه اما تمامش در ملک خودم واقع بشه تا نقل انتقال حاصل بشه. اگه ما اینو بگیم، این برداشت دوم داشته باشیم، تصرفات صحیحه. و این قلنا این در مستفاد من ترک الادله و عدم وقوع البی فی ملک غیر، این که بی در ملک غیر واقع نمیشه، اینم درسته. لیو اثر فی نقل مال غیر به غیر اذنه، تا تأثیر بگذاره در انتقال مال غیر بدون اذنش. بگیم مستفاد اینه که در ملک غیر به تمامه واقع نشه، اما یک قسمت در ملک غیر واقع بشه، یک مثلا در ملک خودم واقع بشه، درسته. پس اون چیزی که شرعاً درست ممنوعه تمام و سببی ملک غیر، تمام این معامله در ملک غیر واقع بشه، نه اینکه بعض اجزایش در ملک غیر باشه و تمامش در ملک خودم واقع بشه. لیون قلب تمام العقد الملک الحادث به بعضهی، تا نقل انتقال حاصل بشه به سبب تمام عقد نقل انتقال حاصل بشه اون ملک که به وجود آمده به بعض از اون عقد. پس فلا مانم این تأثیر حاضر عقد، پس این عقدی که نصف و نیمه است در ملک خودم، این مانی از تأثیر گذاریش نیست. لانتقال ما انتقل الالبایه به اول جزء من، به خاطر منتقل شدن اولین چیزی که به بایه منتقل میشه به اولین جزء از اون عقد، این اولین جزء عقدی که انجام بده منتقل میشه به مال بایه. شیخ انصاری این برداشت دوم خالی از قوت نمیدونه و عرض بزرگش رو تقویت میکنه و تا آخر هم به قول کاشفیت تمایل پیدا میکنه. ایشون میگه هازا لا یخلو عن قوه، این خالی از قوت نیست. از لا دلالت فی ادلت اعتبار ملکیه فی المبیع الا علی اعتبار کونه مملوک قبل کونه مبیع. میگه در ادله اعتبار ملکیت در مبیع که لا بیع الا فی ملکن داریم، دلالت نیست مگر این که مملوک من قبل از این که بفروشم مال خودم باشه. خب در این مسئله من تصرف کردم، حالا مال خودم شده و مشکلی نداره. اما اون میگه لا بیع الا فی ملکن، حتما بیع در ملک باشه، این حسش حقیقی نیست که تمام اجزاش در ملک من باشه، نه، حس اضافیه. یعنی میخواد که بیع در ملک غیر خارج کنه یا در غیر مملوکات که مباهات باشه، مباهات اصلی باشه. مثلا من یه کوهی رو بردارم بفروشم، یه جنگلی رو بردارم بفروشم، خب من نمیتونم بفروشم. یه اقیانوسی رو بردارم بفروشم، این ملک من نیست، این مباهات اصلی است. پس فلا یا ام المستثنا من البیع الواقع بعضو فی ملک غیر و تمام فی ملک بایه. مستثنا من چی بوده؟ لا بیع الا فی ملکن. این لا بیع که بگیم لا بیع لا بیع هیچ بیعی نیست، این شامل مستثنا من هم نمیشه. مستثنا من که بی هست، این مستثنا من شامل اون بی را نمیشه که بعضیش در ملک غیر واقع شده و تمامش در ملک بایه واقع شده. یعنی شامل این مورد نمیشه، در این مورد معامله درسته. بعد در غایت ما میخوام بگیم که اصلا این حدیث عرفو داره، میگه لا بی الا فی ملکن، بحث عرفی داره، بحث حقیقی نداره. در عرف هم میگه مال منه دیگه، در عرف دقیق نیست. هازا معنا یقرب انه یقال، یه نزدیکه که بگیم به این بحث، نزدیکه که بگیم که ان المراد بالبیع هو نقل عرفی الحاصل العقل لا نفس العقل. نقل انتقال عرفی، نه خود عقل رو نمیگم بی، هم نقل انتقال رو میگم بی. لان عرفی لا یفهمون من لفظ بی الا هاذا المعنى المخصوص فی قوله بی تو. عرف چی میفهمه؟ عرف فقط میفهمه که وقتی ما گفتیم بی تو، بی حاصل شد و هینه زم فلفسخ الموجب للملک، پس اون فسخی که موجب ملکیت من میشه یحصل به اول جزء من العقد و نقل و تملک یحصل به تمامه، ملکیت حاصل میشه، نقل و تملک هم با تمامش، یعنی بعد از اینکه تمامش مال من شد حاصل میشه. پس فیق آن نقل فی الملک، پس نقل در ملک حاصل میشه. و کذا کلام فی العقد و غیره من تصرفات القولیه عقدا کان او ایقاعا. ولعل هذا معنا ما فی الایذا، شاید این در ایذا که گفته یه عبارت یا بوده شاید معنیش همین باشه، گفته من ان الفسخ یحصل به اول جزء و به تمامه یحصل عتق، میگه وقتی که تموم شد و تماما ملک من شد اما عتق هم حاصل میشه. نعم التصرفات و فعلیه دیگه بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله محمد.